بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه جلسه 28 دوازدهم اسفند ماه سال 1401 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام و پیشاپیش تبریک میلاد فرخنده و مسعود حضرت ولی عصد جل الله. خب ما تا جلسه قبل، جلسه 28 بود 27 بود یادم نیست، به این بخش از فراز این فراز دعا رسیدیم که ما گفتیم که فرمود تخیرت له اوصیا و برای او اوصیایی قرار دادیم. عرض کردیم این وصی کسی که به عوض خود طرف بعد از او کارش ادامه میده و او تعیین میکنه و باید دقیقاً هم همونجوری عمل بشه. شما حق ندارید دخل و تصرف بکنید خیلی جوری، الا اینکه خودش اجازه داده بشه، یه حجت شرعی داشته باشه. و گفتیم اینا مستحفظون بعد مستحفظ، اینا نگهبانن. نگهبان یعنی اینکه تمام سعیش رو میکنه برای حفاظتش. دیمین یعبان عادی نیست مثلا واسه جلو دم در بیسته، نه، این خیون بغله می صدای من برام اونجا رو سرکی بکشم که مبادا مثلا 2 ساعت بعد بر اینجا اتفاقی بیفته. و در ادامه عرض کردیم من مدت الى مده، هر کدوم از اینا زمانشون هم مشخص بود، از یه زمانی تا یه زمانی که چه کنن اقامتن لدینک. این اقامتن یعنی دلیلی و مفعول لعجل است. برای چی؟ برای اینکه اقامه دین انجام بدن. اینجا علت ها رو میاره، تو دعا چند تا علت میاره که چرا باید این اوصیا الهی باشن پشت سر هم از یه تایمی تا یه تایمی دیگه. خب اینجا چند تا نکته داریم این جلسهش بپردازیم. اول این نکته مهم اینه که آیا این مستحفظ از دین همیشه خود امام باید باشه؟ در این که یا اون وصی که مشخص شده که حالا بعد از پیامبر ائمه بودن دیگه، تا الان که امام حی حاضرمون هست. در روایات اهل سنت هم فراوان داریم که بعد از پیامبر 12 امام میان، خلفا اثنا عشر، 12 تا خلیفه کلهم من قریش. در روایت های هم هست که میگه کلهم من بنی هاشم، که اصلا همین موجب دعوا شد دیگه. از این روایت به بعد شعر درست شد، یعنی به معنی ویژه کلمه، که بقیه قریش ناراحت شدن و گفتن آقا حکومت دیگه دست شما بنی هاشم نباید باشه، فقاهت دست شما باشه، شما قرآن خونه خوبی باشید، هستید حکومت برای بقیه قریش. و اصلا به این استناد شد، در سقیفه هم به این استناد شد، وقتی مردم مدینه خواستن، اوس و خزرج خواستن بگن حکومت برای انصاره، و به همین استناد کردن، گفتن نخیر شما از قریش نیستید. اینکه بن العباس بعدن سر کار میاد میگن ما از قریشیم. خلیفه اول، خلیفه دوم، بنی تیم، بنی عدی، اینا همه تیره های قریش، منتها تیره های مهم نیست. بنی امیه از قریش، اسمن از قریش بود که امیرالمومنین اینجا معاویه رو به چالش میکشه مبتنی بر استدلال خود هم اینها. میفرماد و لیس اللصیق کالصریح، شما الساق شده به قریشید بنی امیه، اصالتا از قریش نیستید. چرا؟ چون اون امیه اصلا عرب نبود، یک فرد یهودی بود در شام که وقتی عبد شمس رفت اونجا، اخراج شد از مکه، رفت اونجا، اون رو به فرزند خواندگی قبول کرد، اینو برداشت با خودش آورد. یه سنت غلطی بود در بین اعراب که اگه نفر فرزند خونده میکنه عین بچه خود طرف میشد، که تو اسلام اینو شکست با ماجرای زید پیامبر. زید هم فرزند خونده پیامبر بود، یعنی میگفتن آقا یه میپرسیدن که پیامبر چند تا بچه داره، میگفتن یه فاطمه داره یه زید. آیه نازل شد، تنها صحابه‌ای که صراحتن اسمش در قرآن آمده، صراحتن آمده. ما امیرالمومنین همینجا بحث کردیم که ما معتقدیم اسمشون اومده، خب اما خب برخی از اهل سنت قبول ندارن. اونی که همه اجماع دارن اسمش در قرآن آمده زید، صراحتن اسم بود. اینقدر مسئله مهم از نظر خدا که آل محمد از اون ور یه وقت شک نگیره. دقت کنید، یعنی میگفتن اینام آل پیغمبر. و اصلا یعنی اینها هیچ نسبت ژنتیکی نداشتن، رفت یهودی رو برداشت آورد فرزند خونده خودش کرد آورد تو مکه و اینا شدن بنی امیه. اینا سالها هم ارتباط داشتن، یعنی بعد اون هم میرفتن میومدن با همین بهانه تجارتی که در واقع بود و به اون سمت داشتن میرفتن ارتباط داشتن میرفتن میومدن. و اساسا یهود شمال مدینه اون سه عشیره و سه تیره بزرگ بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی مصطلق هم هست، اونم مهمه، چهار تا. یه ضلع دیگری دارن تو مکه که بنی امیه. حتی جالبه بدونید که اینها اعمال یهودی خودشون را منو انجام میدادن، یعنی از پدر به ارث برده بودن. مثلا اینا یوم کیپور رو مقدس میدونستن بنی امیه. این که روز عاشورا رو میگه که و هذا یوم تبرکت بهی بنی امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، میگه روز مبارکی، بله روز دهم محرم اینا روزه میگرفتن. این روزه معروف یهودیانه که 25 ساعت هم هست، یعنی از نیم ساعت قبل مغرب شروع میشه تا نیم ساعت بعد مغرب. و ابن آکلت الاکباد پسر خورنده جگرها یعنی معاویه. و ما میدونیم این بحث زیارت عاشورا مال بعد از معاویه است، مثلا قصه کربلا بعد از معاویه است. میگه اون هم مبارک میدونسته این روزو، یعنی این یک سنت بوده در بنی امیه. متاسفانه یک نکته را عرض بکنم، ما پژوهشگران ما در حوزه تاریخ در بین خودمون پژوهشگران خودمون متاسفانه دو تا نقیصه دارن به نظر من مطالعاتشون. اونی که اومده رو تاریخ صدر اسلام کار کرده، خب من خیلی از این بزرگوارانشون جلسه داشتم، خدمتشون رسیدم، صحبت کردم. اونی که رو تاریخ کار کرده نمیدونه این ماجراهای یهود رو، نمیدونه بتونه کنار هم بذاره. مثلا نه یوم کیپور میشناسه، مثلا نه این روزای اینا رو میشناسه، نه عقایدشون رو میدونه. یک مسلمان اومده رو روایت صدر اسلام کار کرده، اونم الا ماشاءالله آمیخته به اراجیف و اسرائیلیات، چیزی که مربوط به یهود در انقدر اینا دستکاری کردن اصلا تعجب میکنید شما. اونی که صهیونیست پژوه، یهود پژوه، کاری با دین نداره، یه صهیونیست پژوه صرفه، برای همین این دوتا کنار هم نمیتونه ببینه. خب پرانتز بسته، میخوام بگم مسئله مهمیه ها، یعنی بنی امیه همشه. اما خب بالاخره متاسفانه عرب اینا رو چی میدونست؟ قریش. وقتی اینا نسب میرسونن دیگه نمیگن به امیه میرسن، دیگه امیه رو نمیچرخونن سمت شامات، میگن نه دیگه امیه فرزند عبد شمس میره همینجان فلان فلان قصی ابن کلاب ابن نمشی میره بالا. خوبه نداشتش. این اسامی مشترک بین اینها هستا، اینو بگم، بالاخره اینا ریشه زبانیشون شبیه همه. اما برخی مشخصاً برای ایناست، واضحه شکل کار ما می‌بینیم، روز انجامش، همه اینا. و هنوزم که می‌بینید اینا بنی امیه بعدن این سنت یهودی خودشون تو گرفتن روز عاشورا چیکار کردن؟ اشاره دادن اهل بیت مکروه می‌دونن. خدمت شما هست که امام باقر می فرمون نکنید این کارا، نگیرید چه اینها، اما اونا مستحب می دونن روز فرح و سرور می دونن. من تکفیر چیز اومده بود، بنری اومده بود از کویت، عاشورا یوم الفرح و سرور، آزا یومان فرحت بهی و بنو امیه، آل زیاد و ننم چه بود. خب پرانتز بست. سوال اینه آیا این مستحفظ همیشه باید خود امام باشد؟ اون 12 تایی که نه، حالا واقعا باید برادران اهل سنت اینو پاسخ بدن دیگه. این 12 خلیفه ای که از قریش هستن هم بعد از پیغمبر هم هستن و تا روز قیامت هم اینا هستن، اینا کیه؟ اصلا ویل کن تا روز قیامت جون مادرت بشین 12 تا خلیفه بعد پیغمبر اسم ببر بر من. اگر میگه خب 4 تای خلفای راشدین رو اسم ببریم، میگه این 4 تا این بعدی که معاویه هم میدونی امام حسن بختشون میگن، میگن مثلا بالاخره خلیفه شده کوتاه بوده منتها معاویه جنگیده باش اصلا آره یا نه، بشین 12 تا بر من بشمار. کجا این 12 تا؟ چندین نفر میشن بنی امیه بنی العباس. خب اگر اینا رو به خلافت قبول نشه اینو بیعت کردید شما، صراحت روایت. خب این خلفا اثنا عشر که بعد از پیامبر میانم در تورات هم بود بعدش. لاسماعیل سمعت خا، در مورد اسماعیل تو را شنیدیم. اسماعیل خدا شنید، ایل یعنی خدا، ما در مورد اسماعیل تو را شنیدیم. بله یه پیامبری میاد و بعدش ثانی عشر نسیم، 12 تا امام هم میاد. حالا این مستحفظ حتما همیشه خود امامه، قطعا اصلی لیدر اون کسی که انگام جمله خودمون در این شکلی است. منتها در مواردی اتفاقاتی میفته حتی ظهور و بروز در اختیار کسی دیگه قرار میگیره. ظهور و بروز ها، مثالی براتون بزنیم، در اینکه بعد از پیامبر امام امیرالمومنین است شما هیچ شکی ندارید، اما میدانداری با کیست؟ حضرت زهرا. ایشون الان یکی از همون نگهبانان دین میشه و اقامه دین میکنه. اینجا دین امیرالمومنینه، خود امیرالمومنین برای حفاظت از او به میدان میاد. امام سجاد علیه السلام نمیتونه ظهور و بروز داشته باشه در عاشورا. تاکید در تاریخ خونید، شمر نقل میکنه میگه عبیدالله از ما خواست تمام فرزندان حسین رو بکشیم، نسل حسین باید تمام بشه. چندین مرتبه هم خیز برداشتن برای به شهادت رسون حضرت سجاد و خدا کاری کرد با حضرت سجاد. یا حضرت سجادتون میدان نباید می بود، خب چون جان امام زمانش در خطر بود، یا اگر می بود حالتی باید می داشت که هرگز نتونه کاری بکنه. یعنی بیماری امام سجاد بسیار بیماری بدی بوده، نمیتونست اصلا راه بره. وقتی ابا عبدالله میخواد به میدان برن، حضرت سجاد از حضرت زینب چیز میخوان، میگه عصایی به من بده و به شمشیری، یعنی میگه میخوام به این عصا تکیه کنم و به این شمشیر از جان فرزند رسول خدا حفاظت کنم. نمیتونسته، اما یعنی عصا هم بهشون میدادن نمیتونسته رو میفتاد. اینکه سوار شتر میکنن حضرت رو دست و پاشو میبندن به شتر بدون جواز، بخاطر اینکه روی شتر هم خودشو نمیتونسته نگه داره، بستن که نیفته ایشون. نمیشه که چون جا عبادالله میفهمد که خطاب از زینب که از او مواظبت کن، تمام نسل پیامبر یعنی الان اوست، نباید بلایی سریشون بیاد. خب حالا میدانداری با کیه؟ از زینب سلام الله علیه، زینب کبرا سلام الله علیه، میدرخشه. خب به چه جایگاهی رسیدی که شما بیاید جلوی امام بیستی، سپر بشی، زره بشی، توجهاتو به خودت جلب کنی، پاسخها رو تو بدی، میداندار باشی، عملا کاروان ایشون داره پیش میداره. در کوفه که میرسن، حالا عرض میکنم، مردم متوجه ولایت ایشون شده. اتفاقاتی افتاد که عجیب بود. روایتی است که حضرت سجاد علیه السلام فرمود که به بعد از شهادت پدرم من دیدم تمام ملائک آسمان و زمین متوجه قلب عمم زینب شدند. قلب مبارکشون محل توجه و رجوع ملائکه شد. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، نکته ای که آقا مثلا حضرت عبدالله در گودال به شهادت رسیده، امام سجاد تو خیمه است، همیشه امام بالا سر امامه، اینجا نیست. حضرت زینب رسیده اونجا، این حضرت زینب امامت و از گودال مثلا امامت بسته پستی که نیستشه، از گودال برده ببرن مثلا، چیز فیزیکی نیستش. نه، امام حضرت سجاده، او امام بالقوه هم بوده از قبل، با شهادت حضرت حسین علیه السلام امام بالفعل میشه. امام حسین امام زمانی که حضرت مجتبی علیه السلام هستن، اما امام بالفعل نیست. یعنی امام حسین مثلا قبلش اسمت نداره، مثلا تا امام حسن از دنیا میره به اسمت میرسه؟ نه خیر، حجت خدا بعد از زمان حضور امام حسن و حسنه. امام حسین باید جانشو در کف دست بگیره برای حفاظت از امام حسن، همان کاری که بقیه کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها جانش کف دست میگیره و دفاع از امیر. باید نتونی باید نتونی یعنی نشه. و بنابر روایتی از پیامبر، حضرت زینب سلام الله علیها شریک در تمام مصائب ابا عبدالله. خیلی حرف عجیبه، شریک در تمام مصائب ابا عبدالله. امام سجاد در حقشون میفرماد انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمه هستی که معلمی نداشتی. اینجا این حرفایی که الان اینجا زدی، این حرفایی نیستش که یه نفر نشسته بود یاد داده اینو اینجوری بگو. فهمتون غیر مفهمه، این فهمی دارین نیستش که این نفر این فهمه به شما بریم سر کلاس بشینیم. این نه، جنسی که اینا رو خود خداوند متعال بر قلب تو جاری کرد. حالا حضرت زینب که اقامه دین کرده، اقامتن دین مستحفظون مرد مستحفظ، برای حفاظت از نگهبانی از دین آمده، شمشیر داره میزنه فرهنگی. از القاب جناب زینب کبرا سلام الله علیها ولیت الله، ولی خدا مؤنث. چه نکته در مورد ولایت بگم کوتاه، اینو میتونی روی بابش مصدرش رو دو تا وزن بگیری، یکی فعاله ولایه، یکی ولایه، یکی فعاله. اگر فعاله بگیری به معنی تدبیر در اموره، یعنی شأن اجتماعی داره، متوجه شدی؟ کسره داشته باشه اینطور، مثل سقایت، مثل تجارت. اما اگر فتحه بگیری ولایه به معنی محبت و دوستیه، و هر دوتا اینو شدت قرب و محبت رو میرسه، یعنی محب باید فانی در محبوب باشه. اگر ولی الله گرفتیم اینجا با کسره گرفتیم، یعنی از جانب حق تعالی شما تعیین شدی که تمام امور در دست باشه، امور مربوط به مردم، ماسب الله دست باشه، ولایتی خدا به امام میده، به برخی پیامبرانش داده. به معنی دوم بگیری یعنی فانی خدا، عاشق خدا. معید ما روایتی که در کمال الدین شیخ صدوق نقل میکنه، کتاب غیبه شیخ طوسی هست، تو بهار الانوار هم علامه مجلس بود، و اینجاست که برخی میگن حضرت زینب سلام الله علیها تصرف تکوینی کرد در قلب و روح مردم. این خیلی حرفا، این تشریعی نه. آقا ساکت باشید، مبصر ساکت، یا قانونی میذاره یا شریعتی میذاره یا همه ساکت باشید. نه، تکوینی. یعنی اگه شما بخوای حرفم بزنی نمیتونی حرف بزنی. محل بحث این قرار گرفته. چرا؟ یه وقت زینب کبری وارد کوفه شد، فرمود صح یا اهل کوفه، ساکت ای اهل کوفه، اینا پیروز جنگن، با تبل و سنج دارن میان تو، این عمال حکومتی هن اینا، مردم میگه آقا ساکت شدن، باش شناختن مثلا هرچی بود، خجالت کشیدن، دلشون سوخت. عمال حکومتی کسایی که تا چند وقت قبل اونجا دارن جنایت هایی دارن میکنن در کرده، میگه اینا از تبل و سنج زدن باز استدن، که اونجا میگم وقتی شروع کرد خطبه خوندن، خطبه عجیب غریب ده، من اینم افسوس میخورم، یه جا تو صحبت ها و اینا به این خطبه ها درست پرداخته نشده، همش دنبال حواشیم. اصلی ترین اتفاق به نظر من در خود کربلا فرمایشات ابو عبدالله. آفریننده واقعی عاشورا خودش چی داره میگه؟ تو ماجرای قصب بریم حضرت زهرا چی میفرماد؟ اون خطبه فدکی خودش، خطبه حضرت زینب در کوفه در شام، عبارتی عجیبی دادن، میخونه میخوب میشه طرف، میگه ما فکر کردیم علی زنده شده، و با همون قدرت حرف میزد، چنان آمیخته است این فرمایشاتشون با آیات قرآن. حالا میگه اون حضرت زهرا بود، حضرت زینب، یعنی میگه آقا تو عالمه غیر معلمه. اینجا بعد این سخنرانیه، بعد این دقیقا همینجاست که حضرت سجاد میفرماد با هم حالشون هم مریض بوده، حضرت زینب به سکوت دعوت میکنه، میگه انت براستی به حمد خدا تو عالمه غیر معلمه. مسئله بعدی مشورت کردن حضرت سجاد باشون بود، نشون میده این جایگاه، جایگاه عادی نیست، تحمل مصائب و شدائدی که احدی قدرت تحمل آن را نداره، و اجرهای عجیب غریب خدا براشون قرار داده. از این حیث حضرت زینب بیمانند است، از این حیث از زینب سلام الله علیها بیمانند. ببین حضرت عباس علیه السلام مصیبت اصلی کربلا رو ندیده، مصیبت اصلی کربلا شهادت خود عبدالله است، مصیبت اصلی کربلا روزه گوداله. بعد از شهادت علی اکبر و از اون اتفاقاتی میفته، ایشون خدمت امام حسین میرسه، عرضه میداره لقد ضاق صدری، سینم داره میتره، که از اون مصیبت اصلی هم اتفاق، من نمیدونم واقعا حضرت زینب چه جایگاه عجیب غریبی داریش. و فقط برای این که بفهمیم به قرآن رجوع بکنیم، ببینید قبلا گفتم تو اربعین خوب نه داشته میشه، این ساده است، یعنیش نگذی این قرآنه، میفرماد وقتی نوح دید پسرش داره غرق میشه، میبینی که یه مکالمه با خدا داره، ما حسن این مکالمه اینه که این چه نجات پیدا نمیکنه، مؤدبانه میپرسه، سوالی میپرسه، لحن خدام توبیخیه، نوح مبادا از جاهلان باشی، انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، ولو از صلب توه، ولو از ژنتیک توه، اهل تو کسی که اعتقادات تو رو قبول داره، اون مغروق بوده، اسمش تو لیست اونوریاست. حضرت اونو سریع اعلام موضع میکنه، بله خدایا از شما فرمایید درسته، سریع. خب و نجیناهو، نجاتش دادیم، و اهلو و اهلشو از چی؟ یعنی کرب العظیم، از این کرب سختی عظیم ما نجاتش دیم. آیه قرآن سوره صافات باید باشه. نگه داریم. در ماجرا حضرت ابراهیم فرزند رو برده، سر بریده نشده، عملش صورت گرفت. قرآن چی می‌فرماد؟ ان هاذا لهو البلاء المبین، ان هاذا لهو البلاء. آقا 7-8-10 تا تأکید و خدا میده. مگه از این ما بلا و آزمون و چیزی آشکارتر مبین داشتیم؟ مگه خدا اجازه بده اگر ببری سر بریده بشه چی میشه؟ پس اگر بچه کشته بشه، نه فرزند نو که لایق مردنه، نه فرزندو بگیری به چی؟ بهترین خلق خدا بودن. ما یادم نمیاد حضرت زینب خودش مادر دو شهید تو کربلا، تمام شهدا رو با عبدالله رفت کمک کرد، کمک میکرد، سر دو تا فرزند خودش نمیریشون. یه مبادا مثلا امام من یه خورده شرمش بگیره، بچهش اینجا داره به شهادت رسیده، داره دفاعت از جان من، بعد من یک لحظه نمیره. شما چیزی در مورد من نشدم؟ نمیگم نیست و شد من نشدم. مثلا حضرت زینب مثلا یه قصه در مورد فرزندان خودش خیلی جدی داشته باشه، من نشدم. من الکرب العظیم، کرب ان هاذا لهو البلاء العظیم. وقتی وارد کربلا شد حضرت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلاء. قرآن خون نیستم، اینا قرآن روزه خونده. ان هاذا لهو البلاء المبین. یا ابراهیم بیا بهت میخوایم یه مقام جدید بدیم، امامت. تو این بلا و تحمل کردی، بچه‌ای کشته نشد تاکید میکنم. بازم تاکید میکنم پسر نوح اگه اهلش اهل فیزیکیش بود نه اهل اعتقادی کشته شد، آدم نخاله‌ای بود. تحمل این کار هر کسی نیست، مگه با یک ملکه قدسیه یک تأییدات ربانیه شما داشته باشی؟ یک روایتی رو موافقان این بحث ولایت تکوینی تایید آوردن و این وصایتی که حضرت زینب سلام الله علیه میگن اینجا حضرت زینب یه سری وصیت رو او انجام داده. بله ما میدونیم در کرون ابو عبدالله وصیت که این کار کنه، این کار کنه، این کار کنه. خواست سجاد نمیتونن. عامل اجرایی میشه کی؟ حضرت زینب سلام الله علیه. استناد میکنم به این روایت. احمد بن ابراهیم میگه در مدینه بر حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام وارد شدم و از پشت پرده با وی سخن گفتم و از دینش پرسیدم. حکیم خاتون امام خود را نام برد و گفت فلان ابن الحسن. گفتم مرا فدای شما گرداند، آیا او را مشاهده کرده ای یا آنکه خبر او را شنیده ای؟ در مورد امام مهدی اجلال است. گفت خبر او را شنیدم از امام حسن عسکری که برای مادرش نوشته بود. گفتم آن مولود کجاست؟ گفت مستور است. گفتم پس شیعه به چه کسی مراجعه کند؟ گفت به جده او، به مادر امام حسن عسکری. گفتم آیا پیروی کسی شوم که زنی را وصی خود کرده است؟ لهو اوسیا. داریم بحث میکنیم. گفت او یعنی امام مهدی به حسین ابن علی ابن ابی طالب اقتدا کرده است، زیرا حسین علیه السلام در ظاهر به خواهرش زینب سلام الله علیها وصیت کرد، امور رو به دست از زینب سپرد. و دستورات علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام به خاطر حفظ جانش به زینب نسبت داده می شود. سپس حکیم خاتون فرمود شما اهل اخبار و روایات هستید، آیا برای شما روایت نشده که نهمین از فرزندان حسین میراثش در دوران حیاتش تقسیم می شود؟ یعنی اینجا حکیم خاتون برای این ماجرا که میگه اول دسترسی الان نداریم به امام زمان چیکار کنیم، میگه فعلا از جده او رجوع کنیم. میگه ما چطور به یک زنی رجوع کنیم، یه امامی که یه زنی واسه خودش قرار داده؟ برای شما مثل این که آشنا نیستیم، مگه عبدالله چیکار کرد روز عاشورا؟ پس اینجا ببینید وصی بودن، اون وصی اصلی که امام، اصلا شک نکنید هیچ کس اون جایگاه نمیتونه شون. اما شرایطی پیش میاد اون امام یا نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، یا خطر جانی دارد، یک اتفاقی میفته. اینجا شما میشی، شما این روایت رو دارم عرض میکنم، حضرت زینب سلام الله علیها میشه حافظ دین، حافظ دین و امام. خب حالا این شخص رو وقتی نگاه میکنی، این وجود مبارکو میبینید همون شب نماز شبش هم ترک نشد. یه طرف هیئت میره میگه من انقدر مصاحبات انجام دادم تو همین هیئت دیگه اصلا ولش کنم نماز عادی رو به زور بخونم. تمام یه عمم زینب نماز شب فقط اون عاشورا شب، یعنی اونجا دیگه نمیتونست بیسته، نشسته خون نماز شبش. آیا ما میتونیم مستحفظ این دین باشیم؟ به اون معنای کامل، اون که لیدره و جریانساز و اون امامه، اما تو مراتبش بله. این نکته است. یعنی اصلا هدف از دعا اینه ما دائم خودمون رو مقایسه کنیم، بگیم ما این حفاظت بالاخره از جان امام زمان، از دین، اقامه دین، مگه اونجا خود ابا عبدالله حفاظت کسی دیگه نبودن؟ ما 70 خورده نفر کمتر بیشتر، اونا چی هن پس؟ اونا اقامه دین نکردن، حضرت عباس اقامه دین نکرده، حفاظت از دین نکرده. اینی اخامی عبدن اندینی والله انقطعتم یمین، اگه دست راستم رو قطع بکنین من از دینم حمایت و حفاظت میکنم. خودمونو میتونیم تو اجرای وصیت پیامبر یاور ببینیم؟ میتونیم یه نخودی تو این آشی بندازیم؟ بله. یعنی دائم باید ما ببینیم الان نسبتمون برای اقامه دین و حفاظت از دین چیست؟ دائم هر کسی نقشی داره. بگردیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم، بگیم با توجه به استعدادهایی که خدا در وجود ما قرار داده، بگیم آقای نفر استعداد خوبی داره، چطور میتونه با این صدای خوبش اقامه کننده این دین باشه و حفاظت کنه از این دین؟ یه نفر بهره هوشی بالا داره، یه سری تمکن مالی دارن، پول داره، این پوله رو چجوری میتونه خرج حفاظت؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها با پولش حفاظت از دین نکرده؟ گفتن شمشیر علی و ثروت خدیجه. میبینید ما با تمام امکانات خودمون نمیایم وسط، هیچ وقت نیومدیم وسط. که اگر میمدیم یک نفر فقیر تو این مملکت نبود. شیعه خانه امام زمان که اصلا لازم نداشت یک جای به اسم یتیم خانه وجود داشته باشه، اصلا نمیذاشتن بچه به اونجا برسه. یتیم خانه یعنی یه جایی که فقط رتق و فتق امور کنه، به صلاحیت بسنجه تحویل بده بچه رو. دعوا میکردن برای رسیدگی به بچه یتیم، مسکینن و یتیمن و اسیرا. شیعه علیست، پیرو علیست، در چی؟ در حفاظت از دین، در اقامه دین که اصلی ترین وظیفه هر کسی. با تمام توانم نیومدیم، ما کم پول، ما سالی نزدیک قضای 20 میلیون نفر، 15 تا 20 میلیون نفر دور ریز داریم فقط. مشکلات اساسی بیماری هایی که ما توی دهان داریم قند و چربیه، بس که خوردیم یه قشر اینطور یه قشر ضعیفه مونه. بعد همین که وقتی طرف اسیدوری گرفت دیگه نتونست، نقرس گرفت نتونست لب به گوشت قرمز بزنه، و از اول میخورد تا آخر عمرت هم میخورد، کمتر میخوردی میدهدی بعد وقت دیگه مونه. دیس دیس برنج خورده، رحم نمی کنن بعضی سر سفره میبینیشون، انان از دست میدن. یعنی اینجا داره میخوره قشنه نگاه میبینی با چشش اون یکی بشقاب هدف گرفته مشغول های اینجا تونه. شکم سیر میشه چش نچشنه. بعد چی میشه؟ چقدر تأسف‌آور مثلا میفته میمیره طرف، بعد دیگه عنان این چه که دست خودش بود، سفت و سدش دست خودش بود، میفته دست یه 7-8-10 نفری. تو خودت نتونستون کار انجام بدی، دست دادی دست یه سری آدم ها که معلوم نیست چی کار کنن. چقدر من خودم سراغ دارم بگردید بچه‌ای که سر ارث باباشون همینا تو دادگاه دارن اصلا شکایت کردن. چندین مورد من خودم میشه. چی به بابا میرسه؟ فوشش. خدا فوشش میرسه. پس هر لحظه باید یک وصی باشد که اقامه دین بکند. خدا هر لحظه یک نماینده روی زمین دارد، زمین بدون حجت خدا نمیماند. و برای همین ما خطاب به امام زمان در همین دعا میگیم عین المدخر، مدخر یعنی ذخیره پسنداز، پسنداز خدا، بقیت الله همینه دیگه، لتجدید الفرائض و سنن. تجدید فرائض و سنن یعنی که تا قبلش چی شده؟ خرابکاری شده. یعنی هیچکی نتونسته مثل خود ایشون، نمیتونه مثل خود اهل ماف محافظت از دین کنه. زمانهایی بوده خود امام هم حاضر بوده توی سه اتفاق، مثلا امیرالمومنین میدید آقا بدعتهای در دین به وجود میاد، امکاناتشو نداشت. برای امام زمان اجلون امکانات هم کامل فراهم میشن. یکی از مهمترین امکانات این نسل منتظره. این نسل منتظر نسل عجیب غریبیه، برای اینکه تو عصر غیبت تونسته تو سخت‌ترین شرایط مانور انجام بده و خودشو آماده نگه داره. برای همین ثواب اینا اصلا مقایسه نکنید. آقا آدم روایت‌ها رو میخونه میگه مثلا ثواب یکی از اینا 70 تا شهید بدر. شهید بدر خودش شاغوله، خودش شاخصه، میخوان مثال بزنن میگن شهید بدر، چون یه اتفاقی افتاد منافق جدا شد زور نداشتن امتحانستن، این 313 نفر رفتن برای شهادت، گفتن میریم کشته میشیم، با اون میسنجن. شما تو زیارتنامه حضرت عباس یکی از اشارات کردیم که آقا ما شهادت میدیم شما مثل بدریون بودی جنگیدی. پس ما مأموریتی بالاتر از اقامه دین نداریم. جایی که اقامه دین، یا اینجوری بگم همه جانها باید به فدای امام زمان باشد، یعنی شکی نیست همه جانها، اصلا ما چیزی بالاتر از امام زمان نداریم. میبینیم آن امام وقت برای اقامه دین جانشو دستش میره. ابا عبدالله میگه این دین جز با کشته شدن من باقی نمیمونه. بسم الله به دقت کنید، تمام جانها به فدای امام زمان. امام زمان سال 61 هجری به خاطر حفظ دین. بعد ما برای حفظ دین داریم چیکار میکنیم؟ گفت نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا ببرم میشکند. یا جلو چشمون با خود کوتاهی هایی که انجام دادیم، به خود کارنابلدی هایی که کردیم. فراموش نکن جامعه‌ای که دین گریز میشه، مقصر اصلیش در درجه اول متدینین اون جامعه. مردم اگه نمازخونه نمازخونه درست حسابی می بودن میل به نماز خوندن داشتن. ما نمازخونه درست حسابی نبودیم. جو باید پاسخ بدیم. یه روز ائمه جمعه اهل سنت برخی شهرها رو یک جایی همایشی بود، شیعه و سنی رو جمع کرده بودن. بنده که سخنرانش بود، اون سال در جزیره خارک برگزار شد و بعضی از اینا انتقاد داشتن، گفتن که نمیدونم، میمدن خصوصی من گفتن آقا جوانای ما رو دارید چیه میکنید شما، نمیدونم چی. گفتم بذار من یه جا جوابتون رو بدم، شما هم میپرسونم میپرسی برم پشت تکون فیلماش باید باشه اون مجموعه که برگزار کرد. گفتم یه دقیقه صبر کنم، کی گفت آقا جمهوری اسلامی دنبال شیعه کردن بچهای سرس؟ نه والله اینجوری. اولا وقتی شما این حرفو میزنید درش یه پیش زمینه طراحی شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون قدرت حفاظت نداریم، یعنی هر کسی میتونه بیاد مثلا، و این خودش پیش فرضش اینه که تشیع قوی تر از خب این شما باور قبول داری؟ اگه قبول داری بچه سنی اینم ولش کن. دو، به پیر به پیغمبر ما میتونستیم جوان خودمون رو اسم کردیم. نیکی گفتم همه نمیگه آروم شد. گفتم اینا تحریکات سعودی هاست، میخوان شما رو حساس کنن. ما جوان خودمون رو اسم کردیم، همون که ننو با شیعه بودن خودشم شیعه بوده. این نیست. اینکه لقب حضرت حجت قائم است برای اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج و فرج، برای اینکه قیام کننده است برای دین، برای اینکه اقامه دین میکنه. و اقامه دینی ها همه رو برمیگرده به تنظیمات کارخونه، که برخی ها میگن عجب دین جدید اومده. شما لمنان مثلا عزت برگردن رو تنظیمات میگن این وهابی ها تکفیری اینا چی میگن؟ جوری که رحمت و خیر و برکت و علم و سلامت فوران میکنه و این اثرات ثانویه اقامه دینه، اصل خود اونه. امام خمینی هدف از انقلاب چی میشه؟ با اقامه دین. سوال اساسی اینی که وقتی ما دستمان در چشم مردم از امام عصر کوتاه شده است، میدونیم وصیه پیامبر ایشون الان کی باید این وصیت رو پس انجام بده؟ ببین دسترسی به امام سجاد به هر دلیل حفظ خطر جانی برای ایشون، خب برای امام زمان هم همینه. تو زیارت حضرت همین امروز جمعه میگه المحذب الخائف، ترس از کشته شدن قدم، خائفن یترقب. قصه حضرت موسی رو بهشون نسبت دادن، خوف از کشته شدنشون وجوده، از شهادتشون وجوده و در غیبت باشه، یکی از دلایل غیبت. اینجا باید چیکار کرد؟ باید زینبوار زره به تن کرد، سپر به دست گرفت، رفت به میدان. و اگر این با خلوص نیت باشه، لله باشه، با علم به این باشه، یعنی با دقت باشه، با ملاحظاتش و شرایطش تو شما بسنجید، عنایات الهی فوران میکنه، شروع میکنه خدا کمک کرده، کاری انجام میده که هیچ کس از توانش انجامش نداره. خدا میاد پشت سر اون آدم قرار میگه. در ظهور لا اله الا الله تنین انداز میشه. توحید به معنی واقعی کلمه، مردم میچشن طعم توحید رو در سلامت جسمی خودشون، در از بین رفتن فقر. ببین این که تو بتونی رفع فقر رو از توحید ببینی کار هر کسی نیست. از اثرات توحید شما رفع فقر ببینی، از اثرات توحید رفع ظلم ببینی. گو همه اینا ذیل ولایت علی ابن ابی طالب تعریف میشد. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام رضا داشت میفرمود به شرط ها، سر از کجاوه بیرون آورد چیه؟ انا شرط ها. اینجا دیگه از اینجا به بعد شیعه امامت رو علنی اعلام کرده. ببین تا قبلش همراه با تقیه است، از زمان موسی بن جعفر یه اشاراتی است، از 14 سال میره انفرادی. امام رضا عملا اعلام میکنه. یه فرمودید شرط توحید منم و انا شرط ها. حدیث هم معروفه به حدیث سلسلت و ذهب. سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی طلایی، زنجیر طلایی، چون امام از امام نقل کرده میشه تا بالا. اقامه کننده اصلی خود امام، اما امام میخواد اعصاب نزد اجدا بشه چیکار کنه؟ با مؤمنین کارش انجام میده. تا زمانی که امام حی و حاضر بوده، بالا سر کار بوده، امام حسین بوده، حضرت عباس میرفته امام من، سید من، مولای من چیکار کنم؟ در عصر غیبت این پیچیدگی ها شکل میگیره. یعنی اون منتظر خودش شروع میکنه شخم زدن کاغذا تون تون. من وظیفم چیه؟ رجوع به کسایی که احادیث میدونن، هر جوهلا روات احادیث، میره سراغ علما. یا آقا الان وظیفه چی؟ من باید چیکار کنم؟ یا حکم جهاد به من بده، من میرم این کارم، من جون میخوام، من جونو حاضرم برم بدم. فتواش با شما، حکم بده من برم الان جون بدم، این حرم برم دفاع کنم، برم از این مرز و بوم دفاع کنم. آقا حکم بده من الان از نظر شما این، خب من باید برم بوسنی هرزگوین برادرای اهل سنت هم اونجا، حکم بده من باید برم فلسطین برای اونا به جنگم. برای همین پیامبر فرمود به امیرالمومنین که اینها یه قوم عجیب غریبی دارن، یک ایمان باور نکردنی دارن، یه یقین عجیب غریبی دارن. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن. کاغذ بس که میخونن، میرن عمیق میشن تو این کاغذا، ایمان میارن به ورقه کاغذ. و شما اینو با اون کسی که پیامبر دست امیرالمومنین گرفته برده من کنتم مولا فهاز علی مولا جهازای شطور رفته که ببینن. بعد این هازای فهاز علی مولا خیلی عجیبه، همین علی که دستشو گرفتن بعد یه علی دیگه نترشید. یعنی از اهرام برید بالا ببینن همه جوری حجت براشون تمام بشه. زدن زیرش. شما اینا رو یکی میدونید؟ نه معلومه 70 تا شهید بدر با ثواب اینا باشه. وقتی مدلای مختلف و مراتب روحی رو امام رضا علیه السلام میفرمون روایتیه، یعنی شما هم روایت امام رضا رو باید ببینید، هم روایت امام حسین علیه السلام. این خیلی عجیب ماجرا جالبه. میفرماد آقا مثلا همه ی هر آنچه خدا آفریده روح الحرکه داره، یعنی روح داره، همین لیوانم هم روح داره، میزم روح داره، اینجوری از نگاه مذهبی دینی اینه. همینی که امروز میگن اینا انرژی داره، نمیدونم شعور داره، هستی کیهان شعور داره، نمیدونم چی چه و فلان، خب خدا همینا رو بگه مثلا. میگه چی؟ میگه روح الحرکه. بعد میگه بعد از اون یه مرتبه بالاتر گیاه هست که روح حیات داره، این دیگه حیات داره، این رشد میکنه، این لیوان که رشد نمیکنه که. بعد از اون حیوان است که روح شهوه. بعد از آن منتظر بگیم انسان است، نخیر. مؤمن است که روح الایمان. یعنی غیر مؤمن مشخص مرحله قبلی چی بوده، با همون هم محشور میشه دیگه. گاو محشور میشه، خر محشور میشه، شغال محشور میشه، خود محشور میشه. یعنی با اون خوی و خلق حیوانیش محشور شده. خیلی جالب، از حیوان تا مؤمن کسی نداری. روح الایمان. بعد گفت آقا از این بالاترم هست؟ بله. روح الیقین. گفت از اون بالاتر؟ بله. روح المطهره که ویژه فقط ما 14 معصوم. آقا پس قبلیش چیه؟ روح الیقین. اینا بزنیم مولا امام بزاست میری سراغ حدیث امام حسین. امام حسین میفرماد منتظران مهدی تا آخر الزمان معید شده به روح الیقین. الله اکبر. این خیلی کار سختی کرده. این یه تفنگ دادن دستش، خودش تیراندازی یاد گرفته. اونا استاد تیراندازی بالا سرشون وایساده و اینجوری تیر بزنید این کارو کنید. اینها عنایت داریم. آه سخت تو آخر الزمان، آی حرفا زیاد شده، آی نم نفر. بله عوضش هم این جایزش. خدمت در رکاب امام زمان به خاطر اقامه دین. گفتی بابا امام حسین جون میده برای اقامه دین. لقب امام زمان آن است که گفتم برای چی؟ به خاطر که اقامه میکنه دین رو، قیام میکنه برای دین. و کسی که تو رکاب او به جنگی چی؟ بابا امام صادق فرموده ای کاش من دوران او رو درک میکردم، خادمش میبودم. معصوم اهل مبالغه نیستا. امیرالمومنین میفهمه شوقا لرؤیته. چرا گریه میکنی یا امیرالمومنین؟ فکر او به سرم اومده، اشکام داره جاری میشه. اگر روز الست ما انتخاب کردیم این زمان به دنیا بیایم، که اعتقادا نه همینه در مورد الست، که ما انتخاب کردیم خودمون، لاتبازی در آوردیم. خیلی شاخ بوده طرف، هر کی بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیت بیشتری داره. بله سخته امروز باید که گشتن فهمیدن بصیرت یعنی همین ببینم علامت من چیکار کنم. الان آقا نیست این اتفاقات داره میفته که جامعه وظیفه من چیه؟ من چند دقیقه هستم صحبت میکنم؟ و کلمه لا اله الا الله منهای ولایت امیرالمومنین هیچ، او دا هیچ، اونم هیچ، بذار کنار، دو قرون نمیارزه، مثل عبادت شیطان. اول خود نماز خونده خلیفۃ الله قبول نشه، جمع کن بابا. انگار مثلا خودم بیکار بودم، مثلا علامت شیفته این نفر واسش دلار راست بشه. شما تفاوت جایگاه خلیفت الله، انسانی که جایی برسه که ملک بالش میسوزه نمیتونه بیاد، الکی که نیست. شما همین مکالمه فرشته رو با خدا ببینید، خدای چرا اینو میخوای بیافرینی خون خون ریزه بزنه؟ نحن نسبه، ما خودمون سبحان الله میگیم برات. میگه خدا مثلا یه نفر یه دیر لازم داره بشند و تسبیح بگن و چیچی بودتون برره بود سریال ای هلو ای شفتالو ای نم. مثلا خدا نیاز داره الله الصمد، ذره نیاز تو صبح تشم هم بخون نخون جهنم، چه خدای خدا کم میشه. آیه اکمال دین باید در قدیر بیاد، الیوم اکملت لکم دینکم، همینه، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما دارم، به رضایت دادم دین شما اسلام شد، شما توحید دینی. این که مولا می فرماد انا من لا اله الا هو، من معنی این عبارت لا اله الا هو ولایت منه، نه که انا الله استغفر الله، من همین عبارت لا اله الا هو. در دلیل دوم گفت اولیش چیه؟ اقامتا لدینه. دوم می فرماد و حجتن علی عبادک. دلیل چی بود؟ اینا اوصیا بعد اوصیا قرار دادی؟ داره دلایلشو میگه. نگهبان گذاشتی برای دین، یکی که دین تو اقامه کنن، اقامتن لدین. دومی چی؟ حجتن علی عبادک. حجتی باشن بر بندگان توی خود خودت خدایا. خب اینم یک کوتاه بگیم و بر امروز بس. حجت اولا دلیلی است بر خدایی خدا. دو، حجت خدا بر ما. حالا این توضیح میدم. یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی هم ساده است، اما شما مثلا با خودت میگی که اگر هم سوال از شما پرسم امیرالمومنین یه جا میستاد، یه نفر یه خطایی کرده بود، میرفت به امیرالمومنین 20 بار قفل میزن و آقا منو ببخش، امیرالمومنین چیکار میکنه؟ نظرتون چیه؟ داشته دینیتون چیه؟ نه تعدلتون ها؟ بلند چرا فهم میکنه خدا نمیبخشه؟ چرا؟ امیرالمومنین مثلا میخواد لایی بکشه، استغفرالله، مثلا خدا یه جوری، نه من نمیخوام باشم، نه بیا یواشکی گاگان تو ببخش، پناه بر خدا. امیرالمومنین متفاوت از خدا عمل میکنه. خیر، ای یهویی یه حسی الان نسبت به خدا تو دلت افتاد؟ بله، چون امیرالمومنین حجت او بود. یه حجت ملموس گذاشت برای انسانهایی که حتما باید پوست و گوشت و استخون ببینن، باید یه چیز ببینن. ما ماتریالیستیم، ماده‌گراییم. گفت یه نفر میذارم که بین خودتون راه بره، اون صفات در او تجلی پیدا کرده باشه. در روایت داریم اون دنیا شفعا میان، یه شفیعان روز جزا میان، آقایی میبخش و میبخش، اصلا یه چیزی میشه، یعنی این جغل مؤمنین هم شفاعت میکنن، این دست اونو میگیره اون دست، اصلا یه بعضی از بالا شروع میشه، از زهرا میاد شروع میکنه تا همه دیگه نوبتی همجوری میان تا میرسه دیگه به این، نمیدونم فرشته شفاعت میکنه، نمیدونم چی دیگه، یه بعضیه. بعد خداوند تعالی میفرماد حالا بیاید کنار، نوبت منه، جوری شفاعت میکنه، جوری میبخشه که همه تعجب میکنه، یا اونم بخشیدی ما رو نمیشد رو مثلا دید. ارحم الراحمین، تو رحمت دیدی در مولا علی؟ او ارحم الراحمینه. دیدی مسکینن و یتیمن و اسیرا چجوری تا کردن لقمه دهن خودشون در بودن دادن اونا؟ ده خدا چه بکنه؟ اصلا اینا دلیل و برهان ما برای شناخت خدا، القاب ما دلیله، راه نمان. هر موقع خواستی بفهمه خدا با چجور تا میکنه، یه تصوری کن بگو اگه الان مثلا امام حسین بود، من میرفتم این ازش میخواستم، چی به میگفت؟ میبخشیدم یا نه؟ اگر دیدی تو درون خودت یقین داریم و والله میبخشید، برای همین میگه آقا برو روایت ها رو بخون، برو بشین گوش کن، برو مطالعه کن تا ببینی آره یه جاهای دیده اهل بیت هم پس دادن یه پرزی رو، اون خیلی حوزه خطرناکی ها، این یه حجته. امام حبل من اللهه، تنابی خدا انداخته. امام در آن واحد حبل من الناس هست، تنابی که ما هم فرستیم سبت خدا، من الناس از سمت خدا، اون من الله آیه قرآن. امام باید با همین گوشت و پوست و استخون بدون ارجاع به علم غیب، دقت کن، بدون ارجاع به علم غیب و حتی با بعضی با مشورت گرفتن از مردم عادی کارو پیش ببره. چرا؟ چون حجت خدا بر ما میشه. اینجا مرحله دوم، برای همین جالب میبینی که یعنی یکی از خود شما، قل انما انا بشر مثلکم، اگر فرض کنید اون کسی که باید ما ازش درس میاموختیم یه فرشته میبود، چون جبرئیل رو میفرستاد، هیچ وقت حجت بر ما نمیشد. باید با همین گوشت و پوست و استخون امام شمشیری بهش بزنید، چی میشه؟ شهید میشه. به من بزن کشته میشه. برن بعضی این قلات متاسفانه متوجه نبودن با این کار چه ضربی به دین میزنن. کی بزرگ نمایه های عجیب غریب و نمیدونم این کاره اینا درست نیست. نباید فاصله بگیره از نظر این از این حیثا. وگرنه از اون طرف که اصلا قابل مقایسه نیست. باید چیزی باشه امکان وقوعش در ما هم اگر شرطش رو فراهم کنی چیه؟ بشه. قدرت روحی به از ما قدرت جسم عجیب افزایش میده. زمان جنگ طرف میگه آقا مثلا 4 روز 1 ثانیه نمیتونستم بخواب. هست دیگه دیدید مثلا طرف شهید ولای عکسش اینجا گرفتم میگه اینجا هم 7 روز نخوابیده. تو حالت عادی یا خوابش مثلا 24 ساعت نخوابه سردرد نمیدونم چه اتفاق میفته. یه در مورد غیر معصوم دارم صحبت میکنم. باید شبیه از جنس ما می بودن این حبل من الناس که حجت بر ما باشن. برای همین امام روزه میگیره، امام نماز میخونه، امام ازدواج میکنه، امام غذا میخوره، امام میخوابه، با همین جسم کار میکنه. امام جسم مبارکش مریض میشه، نه آقا ویروس ها مثلا اثر نمی کنه، کرده دیگه مریض شده. در همون روز خیبر چشمای امیرالمومنین درد میکنه. یا همین داروی امام کاظم که میگم، یا حضرت موسی بن جعفر بیمار شده اینا نمیتونستن درمون کنن، بلد نبودن. حضرت فهم برید اینو درست کنید برام بیارید، خودش دستور داد. و جالبش اینجا حجت رو بر ما تمام میکنه امام. یعنی اگر تو نماز خوندن از ما بیشتر نماز خونده، اگر به روزه گرفتن بیشتر، اگر به جهاد بیشتر جهاد، اگر به خون در راه خدا دادن، که کی به گرد پای امام حسین میرسه؟ حجت باید بر ما تمام بشه. ما هم اینجا میتونیم مثلا بیایم یه کاری بکنیم، بله، یا عدوشون رو در بیار، الگو بگیر، ما هم یه نخودی بنازیم توی نش. همین الان تو این شرایط این خانمایی که حجابشون رو نگه میدارن اینا حجتن. اون کسی که یه شرایط شرایطی میشه که اصلا وظیفه منتظر اساسا تو عصر غیبت همینه، با به پرده غیبت رفتن امام این وظیفه از قضا بسیار جدی تر میشه، چون مردم الان دیگه دین رو در آینه کی میبینن؟ امام؟ به امام دسترسی ندارن. در آینه کی میبینن؟ مؤمنین. یعنی این وظیفه بسیار سخت، تو حافظ این دین باید باشی و حجت باشی. نهالیشو نمیشه وقتی میگه بابا ساده زیستی مسئولین نمیفهمن چه، بابا این حکومت دینیه، چه نمیفهمی تو؟ جز ابتداییاتت تو الان باید رعایت بکنی، نه مسئول، همه ما مسئولیم، بیا این وقت مؤمنین هم باید رعایت بکن. یعنی بگن آقا پول بیاد اینجوری میکنن، بسم الله این پول دار، یعنی خدا اینا رو حجت قرار میده، اون دنیا بهشون استدلال میکنه، این پول دارم، آقا مریض بودم، بسم الله مریض، آقا هوا گرم بود، این پوشش نگه داشتنش سخت بود، بسم الله، آقا فوش میدادن، بسم الله ایشون. و حجتن علی عبادک، امام بودنش اینست که حجت بر عباد. بیاد بریم جهاد، آقا سخته، خودم نفر اول میرم، باش. آقا روزه باید گرفت، آقا گرسنه، آقا من خودم نفر اول روزه میگیرم. و در عصر غیبت این نکته ویژه که دانود به این ماجراست اینه که این وظیفه به صورت ویژه در مؤمن ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی چه دکو امام زمان الان که جلو مردم روزه بگیره ببینن. ها؟ اینجا توی آینه کی میره میگه؟ یه تو جهاد تو آینه اون مدافع حرم میبینه. یه 3 تا 4 تا بچه داشت. بل کرد بلند شد رفت فوش شنید بلند شد رفت، تهمت شنید بلند شد رفت، گفتن به اینا پول میدن، به اینا چی میدن، اینا فلان میکنن. اون مجاهد افغانستانی که چه حجتی تموم کرده، 3 تا 4 تا دولت دنبال اینا بودن میگرفتنش، دولت اشرف غنی اینا رو میگرفت، هر کدوم این کشوری که تو مسیر رد میشدن میگرفت. این رو بعضی موقع تو ایران هم که میمدن رد میشدن خود پلیس ایران هم اینا رو میگرفت. بیا کارت ننم چی شده من بابا من دارم بابا سوریه. آره من هم میخوام برم سوریه، بیا اینجا بینم. فکر کن با اون سختی زن و بچه تو ول کنی توی این مملکت جنگ زده، بلندش بری به جنگی، این حجت تموم میکنه. اینو وظیفه بود که جامعه منتظر باید انجام میداد و ما گیج شده یادش میره و همیشه دائم باید اینو دقت بکنه. اگر من نوعی منم سخنرانی میکنم فردی خطایی از من سر بزنه، خدا انشالله هممونو مسئول از کمکمون بکنه. خطایی سر بزن نمیگن این یارو بود در مورد فراماسونری و صهیونیسم چیز سخن میگه، میگه همین بود در مورد امام زمان حرف میزد. طرف 40 جای دیگه مجری بود، یه اتفاقی در موردش افتاد گفتن یه موضوع شبکه قرآن هم رفته میگفتن مجری شبکه قرآن، مریضن دیگه یعنی صاف میخون. اینجا خب آقا بسم الله من مسئولیت دارم توی مملکت، خیر من هیچ مسئولیت دارم هیچ، حتی اگه مشاور بعضی از این آقایون میدم یکیشون برای من حکم مشاورم زده گفتن همینم نمیخوام بیا بگیر. رفتیم دفترشتیم حکم مشاور زده به ما داد، گفتم دست شما در مال خود. و چرا؟ گفتم من میخوام هیچ مسئولیت چیزی نداشته باشم، وظیفه ما انجام میدم. حالا اینجا باید ما چیکار کنیم؟ یا من که مسئولیت نرم، من فردا سوار پرشه میشم این ورم هم میرم، همینه این هم بیل بیلک. من نه خودم به پول اینو دادم و یه عزیزم خارج زندگی میکرد زنگ زد و معصوم من براتون بگیرم بفرستم، ما گفتیم نکنی چی چی پیش بچپونه حکمکی کاری بکن اینا. بچه‌هاش گفتن دست شما در نکنه ما خودم میخریم. دو باشه من پول میزنم همینا 50 خورده منتون گرفت از این از اون درب داغوناشه که این اگه شارژرش بهش وصله هنگ میکنه. اینا باز چیز داره مدلای خوب و خوبتر اینه. بعد گرفته بودن همینا چی؟ مثلا خبرنگار نزدیک به غربگراها توییت زده بود که ببین این سرفیس گذاشته، ببین با مگه من مسئولیت دارم. حمزه هم منم پاسخش رو دادم چیکار کنم، جلسه هیئت دولت رو گذاشتم سرفیس بوده، از جلو جهانگیری شروع شده و چرخیده بود رفته بود تا زری جهرومی 30 تا اخوباش نه یا آشخالا. خب من با این ناراحت نیستم که چرا او از من میخواد اینو، میگم خوبه، اما از اون ناراحتم از اون 30-40 تا. یعنی اون که تو اونجا کور خودتی، فرق است بین مسئوله، اما وقتی تو جالبه تو حوزه دین اون یه آدم متدین شناخته میشه ولو نیستی، ببین ولو نیستی انتظار مردم دیگه نی. یه دعا ندبه الان اومدی برو خونه یه اتفاق افتاد مثلا یه خورده صدا تو برن نمیخواد دعا ندبه بری، درسته؟ یعنی الان دیگه انتظارات دیگه از تو میره. چرا؟ چون وارد این هیته شدی، همه میری زیر میکروسکوپ، نه که میکروب باشی ها، یعنی دقیق نگاه کنن. خب همه اینجوری نگاه کن متزن. بابا ما یه رفیقی داریم بنده خدا واسه خوبه توپ، اصرار پسر اولش فرستاد حوزه، بعد خود بابای مثلا پرادو داشت دیگه، بالاخره طلبه رفته شده فلان، یه جایی ماشین با تو بگی دوری برو بزن دیگه، میتونه اینا دزدن از کجا آوردن؟ بالای پرشیا اگه یه آخوندی پشت ماشین بشینه من میگم این از کجا آورد این دزد؟ بابا ارث دا برده، نه این لابا دزد، این اصل بر دزدی میذارم که عکسش ثابت بشه. چه منطقی چه میری زیر ذره بین. هرچی این نشانه ها در تو بیشتر باشد، این دقت بیشتر. لباس پیغمبر که تن میکنه خیلی بیشتر. دو تا ریشی میذاری و دو تا انگشتر میندازی و تسبیح دست میگیری، این هم اوناست. این هم خودشونه. یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. خب یا وقتی اینو قرار میدی میگه من دیگه تو چشم. این نماد دین بودن، اقامه دین کردن، خیلی چه ثواب چی ها گفتم و دارم اما خب سختی هایم داره. دائم زیر نظر رسد میامدن به خود امام تیکه مینداختن، مثلا میدن این لباس شیکی پوشیده میگفتن یبنه رسول الله جدتون این کارا نمی کرد امیرالمومنین، لباس ها خوب خوب میپوشی. اما اصلا نصیب این برای شماست، این زیری برای خودم. ده لباس پشمینه یه زخیمی به امام صادق آقا تیپ زدی. حضرت فرمود که بابام حاکم بود. ببین چقدر سخته نماد دین شدن. میگه که اگر ول کنی این مردم یه مش درویش میشن. طرف خدمت من باقا رسید، دعوتش کرد تو خونه، توی اتاق خیلی شیک ازش پذیرایی کرد، مثلا امروزیش کرد، مثلا مبله و فلان، مثلا گفتش که آقا جدتون این کارو نمیکنه، ابو تراب بود رو خاک میشست. ما پاشو بیا این اتاق من نشون داده ساده زمین. و قصه این چه؟ گفت اینو خانمم از جهیزه خودش اینجا رو تجهیز کرده، دوست داره اینجوری دیزاین کنه. من ازش اجازه گرفتم، گفتم مهمان دارم، من میخوام سخت به خودم بگیرم، به مهمونم که نباید سخت بگیرم. طرف ساده زیسته، مهمون دعوت کرد، نونپنیر انداخته جلوش برای خور. و اون چه گناهی کرده؟ شما اگه یه خور سیره علوی میبینی بابا ماجرای امیرالمومنینه دیگه. طرف میرسیدم گوشتم بود، دیدم یه بنده خدای تو، گفتم داداش این لقمه نون داری به ما ده. میدیدم یه نون جو در آورد با زانو شیکون چوب انگار میخواد بش کنه، بعد زد تو آب نم بکشه بشه جویدش. اینا گرسنه و اما دست در نکنه، مرسی. خب به قولی من فهمید که بیا این آدرس رو اینجا برو تو شهر، برو فلانجا بهت غذا میده. رفت یه سفره انداختن و بیا آقا اینجا به راه غذا خورد و این فردین بازیش گل کرد. یعنی گفت نامردی خدا وکیلی، اون به من آدرس داد، اون غذایی که اون داشت میخورد. آقا فکر نکنه برای خودم میخوام، یه بند خدا اونجا آدرس رو به من داده فلانجا فلان، من بده من بیاد که کم از اون ببرم، گناه داره دلم باشه. بابا این سفره مال اونه. یا این برای بوم افتادن یا از اون برای بوم. عروسی ما رو دعوت کرد یکی از رفقامون، بعد عروسی مذهبی دیگه، مدام میارن و شوخی میکنن و بعد یهوی وقت شام اینجا جدا شد، یه بره بریونی گذاشته بود مثلا که به ما فیلم امام علیه، اون تیکه دف مف زدنش مال این وره، خب این تیکش بخش پذیرش مال سفره معاویه است. خب هرچند همونجا ملت ما رو به سوال گرفتن، خدا شاهد اومد یه دم ماهی به ما رسید، همه رو شخ زدن برده بودن مثلا. دوم ماهی رو من نمیزنم باید با چی کار کنم. خب و اندازه مردم رو نگاه کن. یا ایها الذین آمنو قو، عربی این فعلا زیاد داره، قه یعنی نگهدار، قو یعنی نگهداری شما، قه نگهداری شما دو نفر. خب قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن بچهتون خانوادتون شما باید از آتش جهنم در امان بدارید. وظیفت اقامه دین تو خانوادتو شروع کن، اقامه دین در خانواده خودتو شروع کن. یا اول فصل چه ناری وقودها الناس والحجاره، که آتشگیرش هیزومش آدم و سنگ. و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهل بیت خودتو به نماز و اطاعت خدا دعوت کن و صبورم باش لا نسألو که رزقا، ما از تو روزی نمی طلبیم، نحنا نرزقا، ما به تو روزی میدیم. بل عاقبت للتقوا، عاقبت نیکو مخصوص پرهیزگاران و متقین و برای تقواست، حوزه تقواست. خب میگه باید برای دقت داشته باشی سر نماز اینا، روزی رسون ما این خیلی سخته، نمازتون رو بخونید ما روزیتون رو میرسونیم. خیلی میگن آقا رزق روزیمون به هم ریخته فلان شده، یه بار نمازت درست کن درست میشه. نمازت رو با دقت بخون، درست بخون، سر وقت بخون، میرسونه. آیه قرآن داری هست. من دیدم در برخی از روایات مثلا طرف رجوع کرد گفت آقا من رزق روزی مشکل پیدا کردم، برو اینو درست کن، درست میشه. بعد نزول همین آیه بود که پیامبر، همه منتظر بودن خب اهل پیامبر کیه، میدیدن 40 روز 6 ماه 8 ماه 9 ماه تو روایات گفتن که هر صبح و شام میرفت جلو در خونه امیران مون از زهرا، همین آیه رو میخوند. این اهل من، این هم اهل من، شما کیان؟ اینجاست که بنده معتقدم ما دو مدل مؤمن داریم، مؤمن اکتیو، مؤمن پسیو، فعال و منفعل تو عصر غیبت. مثل راداره، یه بعضی این رادارها اکتیون، خودشون امواج میفرستن میخوره به یه چیزی برمیگرده، بعضی پسیون از خودشون تشعشعی چی ندارن میگیرن امواج. تو آخر الزمان مؤمن پسیو به درد نمیخوره، این بر خودش، مؤمن اکتیو میخوره. مؤمنی که منشأ اثر است، ظلم را نمیپذیرد. کسی که منتظر خورشید است، در شب شمع روشن میکند، چون تشنه نور است. همین که ما این لامپا را اختراع کردیم یعنی چی؟ یعنی نور خوشمون میاد، جنسمون جنس نوره. آبا 8 روز میشه حالا شبم تاریک بشه چی میشه؟ میگه نه، من روزو میکشونم تو شب، من روزو میکشونم تو شب. میگن آقا خورشید امامت غایب است. باشه، منتظر ایشونیم، هیچ کسی هم احد و ناسی جاشو نمیتونه بگیره، تأکید هیچ کس به گرد پای معصوم نمیتونه برسه، با معصوم قابل قیاس نداره. اما به این معنی که ما بشیم تو ظلمت بشینیم، خب شمع که میتونه روشن کنه؟ شمع هیچ زمستونی رو تابستون نمیکنه، بهار نمیکنه، پروژکتورش هم این کار نمیتونه بکنه. اما نشون میده کسی که شمع روشن میکنه، لامپ روشن میکنه، که من جنسم جنس نوره، من دنبال نورم، این مؤمن و اکتیوه. آقا تو آخر زمان قراره پدر همه در بیاد، ظلم بسیار میشون باشه، تن بدیم به این ظلم؟ افزایش ظلم به معنی افزایش تعداد ظالمه؟ خیر، یه نفر اینجا سیگار بکشه گوش میپیچه، اون کسی که سیگار نیستن اذیت میکنه. اگه همه سیگاری باشیم همه هم با هم بکشیم مثلا اذیت نمیشیم که میدونید. فکر میکنم مثلا افزایش ها حتما باید همه سیگار اینجا بکشیم، یه نفر هم بکشیم میتونه اذیت کنه. اینو بخشی که این گرایشات افراطی حجتی درش دچار اشکال شدن، هنوز هم پررو هم شدن، اخیرا خیلی جولون میدن و سخنران دارن، مداح دارن، منبری دارن، جمهوری اسلامی بالا منبر میرن فوش میدن به بالا و پایین مملکت، کسی این کارشون نداره، عواقب حرفاشون هم گردن نمیرن. یک روز من تماس گرفتم با حضرت آیت الله قزوینی، گفتم حاجی این بخاطر ایشون استاد بنده هستن تو این بحث تاریخ صدر اسلام و این مباحث مربوط به فقیهین، اما آقا این روایت هایی که مسائل اخلاقی رو به جناب عایشه نسبت میده تو روایت اهل سنت، داستان اینا چیه؟ من اسم دارم میبرم، حضرت آیت الله قزوینی حی حاضر، نسبت ناروایی میده، باز میخوام اخلاقی جنسی منابع اهل سنت هم هست، کتاب های معتبرشون بعضن مثلا تو کتاب ها نمیانه. ایشون یه مقاله منو ارجاع دادن، رفتم دیدم شیعه، نگاه کن آیت الله شیعه مقاله نوشته در رد اونها، شیعه است و ناموس پیغمبره. ببین میفهمی چی میگم؟ شوف اینا جعلیات بنی امیه است، میخواستن پیغمبر رو خراب کنن. بهترین راه چی بود؟ بگن زن پیغمبر گفت. مسائلی که از مسائل رابطه شخصی و خصوصی زناشویی که مثلا از پیغمبر نقل شده، یه زن عادی اینا رو میره تو مردونه بگه، بین جمع بگه پخش بشه، نمیگه. چطور شما با انتظار؟ بعد ایشون به من گفتن که آه من تو کتم نمیره اینا، نباید. ببین نباید این اختلاف این کلکله باعث بشه تو چی بشی. بعد منم همین، من گفتم خدا رحمت بر پدر مادرت. امیرالمومنین نگران ناموس پیامبر بود، جناب عایشه رو توی گروهی به مدینه برگردون که رهبرین رو برادرش محمد ابن ابی بکر محرمش بر عهده گرفت. 40 تا زنم گفت به هیئت مردان در بیایید. کلی تو راه شایعه دارد، آهای خجالت نکشید ناموس پیغمبر رو با نامحرم فرد. وقتی رسیدن شده اینا همه زن بودن، اگه زودتر میگو حمله میکردن میکشتن. این تدبیر امامو نگاه کنید، هوشمندی رو ببینید. نگران ناموس پیغمبره. کاری نداریم اونوریا وقتی قدرت دستشون افتاد چی کار کردن ها؟ با اهل بیت پیغمبر اسرا رو چجوری بردن؟ بالاخره فرقه بین امیرالمومنین بله زمین تا آسمون با غیر، اما اینجا سری دعوای نه تو کتاب خودشون، کتاب خودشون اشتباه نوشتن. ببین آیت الله شیعه اومده مقاله نوشته که چی؟ که نه این نسبت ها درست نیست. آقا بحث سندی کردین این رجالش مهم. ولو تو فلان کتاب معتبرتون است، اما این ایراد داره. بعد میرین فلان منبریه بسیار نزدیک به حجتیه، رفته بالا منبر همونجا به بنده داره فوش میده تو کتتون نمیره فلان. مگه کتتون نماد دینه؟ نه کت من نماد دینی، شونه منم نماد دینی نیستش، اما من خودم حرف نمیزنم. من از کسی حرف میزنم که شما باید سالها زحمت بکشید پا منبرشون بشینید. اینه، یعنی از شیعه جز این چیز نمیره، جز این انتظاری نمیره. در واقع سوال این است، شما عزادار یا برپا کننده عزاداری؟ نماز خونی یا برپا کننده نماز؟ نیمه شعبان رفتی توی جشن شرکت کردی یا برپا دارنده اون جشنی؟ فرق است بین اینا. مؤمن اکتیو میخواد اون زمان، مؤمن فعال میخواد نه منفعل. دینداری کردی تو خونه یا تو اجتماع؟ نماز خوندی به فرادا یا به جماعت؟ تو آخر الزمان خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. همه این حرفا برات میزنن. آقا ولش کن، سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. اینم به معنی کله خراب بازی نیست. مثلا یه جماعتی نشسته مثل کاری که یه از این آقایینی که الان خیلی هم چیز شده، الان خیلی لیبراله. گفتم رفیقش آقای مازیار بیژنیه، مازیار بیژنیه کاریکاتوریست، برای ما تعریف میکنم. گفت این ملت دانشگاه امام صادق رو جمع میکرد، این ملت تو پارک نشسته بودن، می بردمون یه هایی نماز جماعت بخونیم اونجا. لا مردم مردم نگاه میکرد یا آبل فست کی هم خب برو مثل آدم تو مسجد نماز بخون. نه بریم اقامه دین کنیم. خلبازی که نه که، همون آدم الان شما نمیدونید تو کدوم جریان سیاسی آدم الان لیبرال شده و گوگلی مگوگلی شده، افراط و تفریط دیگه. بله رفتید بیرون، مثلا رفتید پیکنیکی یه جایی، مثلا چند نفری وقت نماز شده نماز جماعت میخونید. یه موقع است نه بریم تو پارک لا چمنا نماز جماعت بخونیم که اقامه دین بکنیم. مثلا اینا رو آقا مسجد حاجی اونجا نمیری. لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد، میگه جار و مجاور مسجد نماز نداره، میگه تو مسجد بخونه. یعنی بهتره که اونجا بخونه. کله خرابازی نه، اما این وای من یواشکی برم یه کنجی نماز بخونم، نه ترسی. یعنی بگم جالبه، یکی این بچه ها با یکی از این سلبریتی تورها جلسه بشتن تو کافی شاپ، میگه نماز شد. خب بلند شدم من برم نماز بخونم. خب کجا میری؟ گفتم برم یه جای پیدا کنم نماز بخونم برمیگرم. می تو نماز میخونی؟ گفتم آره میخونم. جدی من کار بدی کردم؟ من با خدا ارتباط دارم. خیلی تو واضحه کار جالبیه این ارتباط با خدا. بعد گفت منم نماز میخونم، از اینا میترسم، از زامبیا میترسیده. زامبی هن دیگه، تو چرا نماز میخونی؟ حالا باید کسافت کاری کن. آفرین بارکلا، از زامبی بند خود میترسی. بعد با هم رفیق شدن. خیلی اینجا بندگان خدا بعضشون میان دفتر ماسمه، میرم عجب بابا این آدم متدینه به معنی واقعی کلمه. بعد منتها چیه اونجا؟ بحث که فشار روشون میاره. این مارپیچ سکوت تأثیر داره دوستان، ما رو تو سکوت فرو میبره. اینا نباید کتابیه. نگفتم بری کله خرابازی در بیاری ها، اینا قابل جمعه. یعنی از هر جایی به فشار میرم مثل فنر انگوشت ماشین، هر چی فنر بیشتر فشار میده بیشتر تو صورتت برمیگرده. یه کاری باید باشون بکنی که اینا بترسن. همی که از همین سلبریتی ها چند وقت بیشه تهمتی با ما زده بود، من شکایت کردم. هنرپیشه معروف ایشون اومد دفتر بر اسخایی که من شکایتم پس بگیرم. گفتم آقا لازم نباش، پس گرفتیم. بعد گفت آقا من اینو علنیش نکنم دیگه. تو علنی فوش دادی. ببین به خدا یعنی بیچارم میکنن اینا، یا فوش میدی باید کاری ندارن. نه عجب فرهنگی دارید شما. بعد مجبور میکنن که یکیشونو بگیری بکشونی تا زندان، مجبورت میکنن که به بقیه پالس بفرستی بابا این داره دروغ میگه ها، این تهمت داره میزنه، نشر اکاذیب میکنه. خبرنگاراشون شروع کردن دلشون خواست گفتن تهمت دروغ نسبت دادن، شکایت کردن. یکیشون هم تا حالا نتونسته چیز بشه، همشون محکومن. برای چی؟ برای این که تهمت زده دیگه. میگم ما دنبال نیستیم مثلا یه وقت گیر بنزه جون فلت نختمش زندان. آخه نه این که گناه داره دلمون میسوزه بالش، منطقه دیگه نرسون آدمو به اونجایی که بخواد حجت تموم کنه بر بقیه. میگه تو دعوا اولی رو محکم بزن بقیه میرن. اولی نباش که کتک بخوری. خب متوجه شدی؟ نه اینجوری نیست. شما به چیزی میشه مردم، به مردم عاشق عقلن، عاشق فطرتن، ذاتشون. شاید یه جایی اداهای در بیارن. همین چند وقت میشد یکی از این خانمای سلبریتی اومده بود تو دفتر ما، کاری داشته فیلمنامه نوشته بود مشورت می‌خواست. بعد هی این روسرش میفته رو کلیپسش میفته پایین، هی داره میذاره بالا، هی میفته پایین این بالا. چی گفتم به خانم فلان میشناسید آهمتون؟ گفتم همین که شما این روسرته میری میذین جلو داره میفته، این یعنی چی؟ یعنی داری به من این پالس رو میدی که تو غیریا، تو محرم نیستی، منتها حجاب تو نسبتش با حجاب دیگه مدرن. یعنی این من نمیخوام الان مرزای حجاب رو تعیین کنم اینجا بگم من شریعت رو جا به جا کرد و فلان، نه میخوام بگم از دیدگاه خود و آدم این چیه، اون عفته و از نظرمون عفیف اون خانم و حتما پیش محارمش باشه اون روسری نمیذاره. اما همین که میفته بی تفاوتیست دوباره همین میذاره روی کندش، بابا سه ماه دیگه سه چهار ماه مملکت چیز نداره دیگه، خیلی الان بدون شال دارن میان بیرون. اینا که کماکان با شال میان بیرون یعنی چی؟ شلم هستا این حجابه، اما الان دارن میان یعنی چی؟ این فهم اینا چیز سختی نیست به خدا. ببین من اینجا نگفتم الان مرز حجاب اینو فردا به قصه نکنن اینو بگو. به خاطر کارای اینا به این مرحله نرسید که بری تو مارپیچ سکوت مثلا برنامه تعطیل کنید و نمیدونم چی نه ما بنوز تو زندانم تو انا بنوزیدم اونجا به اندازه خودم شروع میکنیم مثلا مورچه‌ای رو در دیوار رو اینا جهاد تبیین انجام دادن. خب من نکته آخر میشه در مورد این قصه مسمومیت بگم، اینو رفتی به جلسه ندارم و خوبه ندشت بشه. ببینید خوب دقت کنید، در ماجرای اسید پاشی که در اصفهان صورت گرفت، من موقع گفتم این کار اسرائیلی بود. چه شهری انتخاب شد؟ شهری که نماد توریسم بود، تهران انتخاب نشد. هیچ آدمی که ذره انصاف داشته باشه، متدین باشه، نمیره اسید بپاشه که. بعد چرا؟ ببینید به نفع کی شد. یکی از خوبیای دولت آقای روحانی این بود که توریست رو زیاد کرد. خب صهیونیست دیدن عجب این توریستا بیان اولا با خودشون دلار میارن، یه بخشی بالاخره نوعی تحریم زدن، دور زدن تحریمه. دو، دقت بفهمید، اینی که اینا وقتی میمدن ایران اون وجهه خرابی که از ایران اون طرف مخابره شده بود رو میبردن گفتن آقا دروغ به ما گفتن، خیلی کشور خوبیه، امنیه، مردم چقدر خوبی داره، کل دروغ در مورد ما گفتن. ایران مفصله، شما اصلا فکر میکنن ما هم سیاه‌پوستیم. به خدا اصلا فرق ایران و عراق رو نمیدونن، ایران و عراق چیه فرقش، فکر میکنن ما یک کشوریم. برخی از آمریکایی‌ها فکر میکنن الان با ما وارد جنگ، انسان‌ها سرم می‌جنگن، جنگ مستقیم ما نداشتیم که، چرا دیگه با شما جنگیدیم، ما عراق دیوانه. فکر میکنن با شطور میچرخیم اینور و میرم با گاری وسایل مثلا. به خدا من پرسیدم بارها براتون گفتم، خب اینا نداشتن. اصفهان انتخاب شد، اون کارو کردن که توریسمو بزنن، این جریان قطع شه. یکی از کارهایی که اسرائیل همیشه دنبالشه قطع ارتباط ایران با دنیاست. دو، ارائه چهره کریه از ایرانه. این کار امضای اسرائیله، فهمید چی شد؟ ببین آمریکا دنبال ارتباط با ایرانه، دنبال یه سفارت مجازی بزنه بعد سفارت خونش دوباره راه بندازه. اسرائیل دنبال قطع ارتباطه، به هر طریقی میخواد خراب کنه. قتل‌های زنجیره‌ای رو که ما میگیم کار اسرائیلی بود، برای چی بود؟ علاوه بر این چیزی که در بازجویی و این چیزا در آمد، برای اینکه امضای اسرائیل پایش بود. هر ما می‌خواستیم رابطه‌مون با آلمان خوب کنیم، خراب شد. نم ژاک شیراک می‌خواست بیاد اینجا، اتفاق افتاد. یه کار عجیبه، هر دفعه با اروپا می‌خواست ارتباط برقرار بشه، خراب. با آمریکا می‌خواست ارتباط بشه، خراب. آقا حالا هر کسی تو ایران مثلا نگران ارتباط با آمریکا، اسرائیل نه خیر. آقا دو گروه تو سپاه امیرالمومنینن. یکی از حب علی، یکی از بغض معاویه. دو گروه ممکنه یه عمل کرده مشترک داشته باشن، اما انگیزه های متفاوتی که بدیهیه. مجبورم مثالو بزنم چون یا این کلیپی فیلمی چیزی میره بیرون قانع کننده شاید نباشه. اصفهان انتخاب شد، فرداش هم روزنامه اسرائیلی زد آیا توریست های اروپایی مورد حمله اسیدپاشان قرار خواهند گرفت، اسیدپاشان ایرانی؟ ببین اصفهان انتخاب شد. کرونا که شروع شد گفتن از کدوم شهر شروع شده؟ همتون دارید میفهمید قم. چرا قم انتخاب شد؟ قم نماد مذهب، دین، روحانیت تو ایران. چرت بودن اینم چیه؟ مشخص شد. چه حرف اصلا مزخرف، قبلترش تو رشت دیده شده بود و نمیدونم بعدا اینا مشخص. اون بره سنگین جالبه، میگفتن تو ایران از قم شروع شده. بعد تو منطقه میگفتن چی اخبار میدیدی، مثلا گفت آ کرونا چه جوری، مثلا در نمیدونم در یونان بود، اوکراین بود، کجا بود، نوشته بود که به واسطه سفر دو ایرانی، یعنی توی ایران قم، تو منطقه و همسایه و همسایه همسایه ها چی ایران. یعنی این تو ذهن مردم متوادم میشه که اینا ویروسن، خود ویروسن اینا. ببین اونجا اصفهان انتخاب میشه، اینجا چی؟ قم. همین آقای دهباشی توییت زد که اگر آقایون عمامه به سر نمیدونم مثلا لج، توییتش هست دیگه، نمیدونم لج نمیکردن چیکار نمیکردن، اجازه قرنطینه قم رو میدادن، نمیدونم کرونا ال نمیشد بل نمیشد. منم جواب دادم، بعد اون دیگه با در افتاد دیگه، شروع که حس کردم چه فوش دادن، هر چند وقت یه بار توییت میزد فوش میداد. برای چون من بی انصافی اینجا دیدم، کم تا کس بندازه من خودم یا اخوندا حفاظت حمایت کرده. گفتم که آقا داره زور حرف داره دقیقاً رو میندازه که آقا قم روحانیت منشأ بیماری، حالا اینجاش دقت بفهمید، الان دارن چی میگن؟ قم منشأ مسمومیت. کی از این مسمومیت سود میبره؟ چه خیری این برای مثلا جمهوری اسلامی داره؟ چرا اونوری ها اینقدر دنبالش؟ بذار یه مثال دیگه بزنم. خانم مهسا امینی که با فوتش این اتفاقات افتاد، وقتی بیمار بود ما اون موقع کربلا بودیم، اربعین رفته بودیم، خبر اونجا خوندیم. بینی بین الله ما اونجا دعا میکردیم این چیزیش نشه ایشون. بینی بین الله کلاتون رو بذارید قاضی کنید. خب اونا اون دشمن براندازه آمریکایی انگلیسی و مجاهدین خلقیه، اون هر چی میخواد بگی، اون سعودیه، دوست داشت مهسا امینی بمیرد یا بماند؟ چون تبدیل کنه به یک بهانه. خب این عزیزانی که من عموم مردم که اصلا تعلق خاطر دارن به قصه مهسا امینی، اما تو جبهه عربستان اینا هرگز نیستن، اینا انصاف ببینن کی دوستشون بمیره، کی دوست داره مسمومیت رو زیاد شه. بابا توییتاشون هست میگه بابا اونم نفتالین ورده برو بذار زیر پات بشکن، یه هفته اونجا تعطیل مسمومیت شدید میاره نفتالین. توییتاشون هست اینا تو سرنگ چی پر کنی بری تو مغازه هاشون بریزید نمیدونم فلان کنی. برای چی؟ برنامه اینا تعطیلی مراکز آموزشی بود، موفق نشدن موج دوم درست کردن. حالا ببین نگاه کنید دقت بفهمه، آقا ما هزاران مدرسه تو کشور داریم، تو یه مدرسه که اتفاق میفته خبرش چیه؟ همه جا میپیچه، تمام پدر مادر ناراحت نگران، نکن تو مدرسه ما بچه من اتفاق بیفته. حالا پدر مادرها میرن جمع میشن نگرانن تو مدرسه نش، اون لا چهار نفرم میان چه نگران چه نگران، طرف اومده اونجا شروع کار هستن بچه‌ش تو مدرسه نیست. ایشان به این دقت بکنید، این ارعاب عمومی، این کشتن امید، این از بین بردن امنیت روانی جامعه هدف. شما هر از چنگای کلیپ های عجیب غریب میدیدید، مثلا چی؟ یک کیک تیتابی رو طرف باز کرد توش قرصه، دیدید یا نه؟ یه نارنگی رو باز میکنه توش قرصه، این برای چی بود؟ وای یه کیک هم نکنه قرصه بچه هم بخوره مثلا اووردوز کنه بمیره. یه خبر مراقب باشید، یه آنتی بیوتیک اومده این قاچاق آمده، این هر کی آنتی بیوتیک خورده مرده نتون میره. خیلی چرت و پرت اینا. آقا وزارت بهداشت از بیانیه میده روابطون میداره چی داره اینا، برای چیه؟ برای گرفتن اون آرامش از جامعه. کی پشت کاره؟ این کارها، این کارا امضای اسرائیل به صورت ویژه، بعد در درجه دوم انگلیس و عملیات مجاهدین خلق، اونا این کارا. مثلا شما اول انقلاب هم بری اینا ترور کردن بعد مسمومیت درست میکردن، مثلا مدل کار اوناست. و همه اینا یه جا دوره هم جمع میشن توی یه شخصی به اسم پومپئو. پومپئو رئیس CIA بعد وزیر امور خارجه آمریکا تو این دولت کنار گذاشته شده، نه خیر، پرونده ایران داره کار پیش میبره. یه آدم صهیونیست که منتظر ظهور حضرت مسیح تو بیت المقدسه. من فالو دارم تو با یه چیپ اینستاگرام اینو دنبالش میکنم، پست گذاشته Jesus is rising، مسیح ظهور کرده است، به شدت معتقد به همون صهیونیسم انجیلی، یک اوینجلیست افراطی. عامل شهادت چیز اینه، شهید سلیمانی، الان هم داره روی ایران کار میکنه. اون بلند شورا با مریم رجوی جلسه گذاشت، عمدن هم عکساشو داد بیرون. اون کسی که ابو مهدی و شهید سلیمانی رو زد، هماهنگ داده پول داده به یه عشیره عراقی، همون صبح شهادت، یعنی ساعت یک و نصف شب این اتفاق افتاده بود، خب صبحش یه عشیره رو پول دادن تو خیابون یزله برن، یعنی خوشحالی کنن. بعد خبر پخش کردن آقاش خوشحالی مردم عراق، مردم عراق از فلان اینا استاد، یارو مسئول CIA بوده، استاد این کار رسانه‌ایه. الان این فضا چیه؟ میگه آقا این از قوم مسمومیت داره انتشار بده. این توی ذهن مردم میشینه. میگه عامل کرونا قوم، عامل مسمومیت بچه‌هامون. آقا یه اینا کساین احمقانه واجبه. اینا کساین که مخالف درس خوندن دختران. اینا تا 6 ماه پیش کجا بودن؟ اینا تا اون موقع عیبی نداشت درس خوندن دخترها. یهویی اتفاق افتاد. از کجا این احمقا امضای کارو پاشونه؟ میگن هزارگرای. هزارگرا مال انگلیس است. گفتن اینا هزارگرا. این قشنگ معلومه کی بهشون دستور داده ساز مجاهدین داره انجام میدن. نظر من اطلاعات پنهان ندارم و من تحلیل میکنم. از مدل کار خرابکاری میفهمی. آقا اینجا مثلا این تو این ارتفاع خرابکاری و قدش باید بلند میبود، اینجوری بود فلان. ها این امضای کار اسرائیلی بعد انگلیسی با عملیت ساز مجاهدین. شک نکنید، همونجوری که اسید پاشی اسرائیلی بود. ببینید این چه مملکتیه که مثلا نمیتونه آقا به هم زدن یه جا که کاری نداره که. یه نفر همه رو باید بگردی یه وقت مثلا چی تو جیبشه، مثلا یه ماده مثل قرص انقدر تجیبی رو نمیفهمی چیه، ممکنه یه ماده شیمیایی باشه که کاری هم بتونه انجام بده. خدا ببخشه ما رو، ما کم زمان مدرسه بخاری ها رو دستکاری میکردیم برای اینکه کلاس تعطیل شه. خب ناظم هم در به در دنبال بود ببینه اینا کیان، برق و قطع میکنه، اینا کیان، نمیدونم چیکار میکنن. یکم به اینا فکر بکنی. یک نفر میتونه یک جهوی رو به هم بزنه. بعد اوبت چجوری رو بگیر پیدا کنی؟ بله جای دیگه دنیا میبینی چیکار میکنن، پاسخ مشابه میدن. از فردا تو مدارسونو کاری هم نداره، اصلا هیچ کاری نداره. با ما که وسط تل آویو عملیات انجام میدیم با اسلحه، با این کسی کاری نداره. ما با اونا فرق داریم، ما با بچه معصوم کاری نداریم. متوجه شدید؟ شروع کردن یه جای آتیش گرفتن تو مملکت ما، یادتون آتیش سوزی ها؟ یه جاهای اونجا آتیش گرفت، فنی آتیش به ناوشون آتیش میگرفت، وسط دریا ناو آتیش گرفت. نه تو خلیج فارس، تو خلیج مکزیک. این کارو کنه اونجا وقتی اون شک میزدن امام گفت شما حق ندارید اون شک بزنید. صدام هم گفت اون شرف نداره زن و بچه رو میکشه، ما که با اون فرق داریم. معاویه آبو بست، امیرالمومنین اجازه نداد آب ببندن. امام حسین رو فرستاد آبو باز کرد، اما کسی آب نبست. ما با اونا فرق داریم. بله از فردا میتونه مدارس اینا از این اتفاقا بیفته برای بچهای اینا مشکل. ما فرق ما این کارو نمیکنیم. بچه معصوم چه گناهی کرده؟ ما تو ادلب وارد نشدیم با روسیه و سوریه، گفتیم اینا تکفیری هم رفتیم تو زن و بچه داره اینا. اساسا باید هم فرق داشته باشیم. خیلی عجیبه. مثلا اگه بنده مثلا توییت زدم سخنرانی کردم گفتم آقا مراقب این یوز پلنگه باشید. چرا؟ میشناسم. آقا ما ارزه کار رسانه خوب نداریم، هر کار رسانه خیلی خوبه، ما ته کار رسانه من دیگه بکشیم خودمونو بالا پایین شیش تا پشتک بزنیم سلام فرمانده است. خب اونم کار یکی دیگه است. آقایین اومدن خرابش کردن، ولش میکنن، خوش درستش پیش میرفت. متوجه شدی؟ هر چیز خوب رسانه ای شد دیدید مثلا مثل چی؟ آب هست ولی کم است، دیدیم مال اونا بود. فرزند کمتر زندگی بهتر، دیدیم مال اونا بود. یوسف بلنگا از سریال پایتخت کشید و پیرهن چی و جاسوسای مجلسی زد بیرون و بعد دید کار اونا بود. از همون ابتدا یه طول یوسف بلنگی که نارسایی کلیوی داشت شد نماد، اسم شد پیروز. نماد تأکید میکنه طرف، میگه نماده. خب من گفتم آقا بعد جالب خبرنگار تروریست ایران اینترنشنال که پول عربستان عربستان سعودی داره میگیره توییت زده برای پیروز و فلان، این نگاه کنید عکسش. همونجا من توییت گفتم این میدونی یعنی چی؟ جنگ هیبریدی و ترکیبی، یعنی بفهمی این یعنی تهدید مستتر تو این توییت، یعنی اینا مخوام بکشمش. گفتم آقا ما هستیم برای این پلنگه محافظ بذارید. خب اینم متاسفانه متوجه نیستن جنگ هیبریدی رو، مسئول ما نمیفهمن. الان اینکه عقل داشته باشیم بچه‌ها باید همین رو تبدیل کنه به پروژه احیای یوز ایرانی رو. خب عوض یه دونه پیروز 60 تا پیروز به ملت تحویل داده. بسم الله. این پیچیدگی ها رو داره اصلا تو آخر زمان که خیلی پنچر میشن، رسانه‌ای پنچر میشن، فکری پنچر میشن. فکر نکن درد گرسنگی و این چیزا دارن. خیر ببخش سرتون در بودم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.